دو بسته ماکارونی سمیرا بده، مانا بده، نمیدونم چی بده، اسم ماکارونی رو مشخص کن. روش دوم، داداش من ماکارونی میخوام که خوشپخت باشه، خوب ری بکنه، طعمش جوری باشه بچه ها بپسندن، اینجوری باشه اونجوری باشه، تو چی رو پیشنهاد میکنی؟ داداشم میگه فلان ماکارونی. به نظر شما کدام روش معقول تره؟ روش دوم. انتخاب همسر باید مثل خرید ماکارونی از روش دوم باشد. رئیس اون سوپرمارکته کیه؟ خدا. مسئول همه هستی. خدایا من یه شوهر میخوام، یه زن میخوام، مشخصاتش این باشه، تحصیلاتش، قدش، قوارش، دماغش، معنویت، هر چیزی که تو دوست داری، من نمیدونم چی دوست داری. خدایا من یه شوهر میخوام با این مشخصات، حالا بده بیاد. اجازه بدیم نوع ماکارونی رو اون کارشناس معرفی کند. شما وقتی میگی فلان ماکارونی، محاسن ماکارونی رو میبینی، عیبشو که نمیدونی. شاید پسر همسایه، شاید دختر عمو، تو 10 تا حسنش رو دیدی، ولی 2 تا عیب بسیار 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 بزرگ داره که اصلا به مخیله تو هم راه پیدا نمیکنه. وقتی رفتین و ازدواج کردین، اوه 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 اوه، چرا من این عیبا رو ندیده بودم؟ دیگه کار از کار گذشت. تو همین اصفهان انقدر دوستان اومدن با من همین صحبت رو کردن که آقا اول من انقدر خوبی دیدم، حسن دیدم، رفتیم شریک زندگی شدیم، دیدم چه معجونیه. شما عیبا رو که نمیبینی که انقدر با کارد و چنگال با هم صحبت میکنن؟ وای این چه با اتیکته. بعدن اوضا بیریخ میشه، پیژام ماماندوز میاد بالا، اولش که معلوم نیست چه خبره. که ازدواج کردن باید مثل خرید ماکارونی از نوع دوم باشد. من یه دفعه مثال زدم، گفتم یه خانومی در شیراز، ایشون میگفت من دوست دارم یه خواستگار برام بیاد، لاغر باشه، مهندس باشه، ریشو باشه، عینکی باشه، قد بلند باشه. و اتفاقا اولین خواستگار ایشون که الان هم زن و شوهرن، خیلی هم زندگی خوبی دارن، یا آقای مهندس لاغر قد بلند ریشو عینکی بود. شما ویژگی ها رو انتخاب کنید، بذارید سرپرست سوپرمارکت کائنات با ویژگی هایی که شما دوست دارین نوع ماکارونی رو براتون انتخاب بکند. برابر این، ما در بحث دعا گفتیم یقه خدا رو میگیریم، دامن خدا رو میگیریم و اصرار میکنیم. زن 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 زن، دماغش سر بالا سر بالا سر بالا، ولی نمیگیم دختر همسایه دختر همسایه. در اصرار کردن مورد واسه خدا انتخاب نکن. اون وقت میبینید که چقدر موارد عالی رو کائنات به شما هدیه میده. و اما ما هدفهای زیادی داریم. سوال، چگونه میشود هدفهای اصلی رو از هدفهای دیگه جدا کرد؟ ما فکر میکردیم همین که بگیم خوشبخت بشیم، ادامه تحصیل بدیم، رفیق خدا بشیم، هدفه. اینجوری که شما اومدی خوردش کردی، من بخوام جدول اهدافم رو بنویسم میشه 200 تا هدف. و من میگفتم میخوام معنوی بشم، رشد معنوی، رفاقت با خدا، این هدف منه. حالا شما میگی نه، برای رشد معنوی بگو میخوام نماز اول وقت بخونم. خب من برای رشد معنوی فقط میخوام 100 تا کار بکنم. پس اینجوری که هدفای ما میشه اوه بله، ولی بعدن شما از بین اینها باید هدفای اصلیتون رو انتخاب بکنید. حالا سوال ما اینه، اگر ما جدول هدفمون رو نوشتیم شد یک تومار، چگونه بیایم از بین این اهداف، اهداف مهم و اصلی رو چکار کنیم؟ بکشیم بیرون. 3 تا کار باید انجام بدیم برای انتخاب هدفهای اصلی از بین سایر اهداف. 1، توجه به ضرورت و نیاز. 2، توجه به علاقه. 3، توجه به استعداد. با همین اولویتی که خدمت شما عرض کردم، اولویت ها رو نمیتونین بالا و پایین بکنین. 1، ضرورت و نیاز. خب ضرورت و نیاز، من خیلی دوست دارم سوت بزنم. گروه آریان رو دیدین؟ یکیشون همش سوت میزنه، من انقدر دوست دارم که بهترین سوتزن ایران باشم، مثلا بشم سوتیست، همه بهم بگن بلبلیم. خیلی آیا ضرورت دارد که من 80 روش سوت زدن رو یاد بگیرم؟ چیز مهمیه؟ ازم به درد میخوره؟ وای انقدر خوب منو دعوت کنن کیش، آقا بیا وایسا سوت بزن. یک ضرورت و نیاز. خیلی از خواسته های ما غیر ضروری است. چرا میگم یک ضرورت و نیاز، دو علاقه؟ چون اگر ما علاقه رو مقدم بر ضرورت کنیم، بگیم یک علاقه، من دوست دارم سوت بزنم، خب برو بزن. نه خیر، اول ببینین که انتخاب کردی چیز ضروری است، مورد نیاز است، به درد تو میخوره، به درد جامعه میخوره، فایده ای داره، بعد برو دنبالش. یه دونه ارگ میارن 4 تا کلید میزنن 60 تا سوت میزنن، نمیخواد تو بری بلبلیان بشی. دوم چی؟ علاقه. پس من جدول اهدافم رو نوشتم، شد 100 تا هدف. این 100 تا رو یکی یکی نگاه میکنم کدوماش ضروریه. از این 100 تا مثلا 50 تاشو انتخاب میکنم، پس فعلا 50 تاش رفت کنار. گام دوم علاقه. این 50 تا رو نگاه میکنم به کدوم بیشتر علاقه دارم، به کدوم بیشتر علاقه دارم، به این 20 تا، 30 تای دیگه هم رفت کنار. گام سوم نگاه میکنم تو کدوماش استعداد بیشتری دارن، دوباره یه تعداد میره کنار، هدف اصلی ها میمونه. استاد فرشچیان استعداد خارق العاده ای دارد در نقاشی. ایشون با این استعداد عاشورا رو آنقدر زیبا کشیده که چشم هر بیننده گرد میشه، دهنا باز میمونه، چه کرده با این نقاشی؟ چون در این زمینه استعداد دارد. حالا ما به آقای فرشیان بگیم آقای فرشیان، ما روز عاشورا میخوایم از شما دعوت کنیم، تشریف بیارین تو فرهنگسرای پرسش، واسه مردم درباره عاشورا سخنرانی کنیم. خدا میدونه چه سخنرانی شلم شوربایی بشود. همینطوری که اگه به من بگم برو عاشورا رو نقاشی کن، یه اسب کج و کله میکشن. سوم استعداد. اونایی که ضروری است و جدا کردن بقیه هست، اونایی هم که دوست داشتن در مرحله دو انتخاب کردن بقیه هست. حالا تو کدومش استعداد دارم؟ قرار نیست هر چیزی رو که ما دوست داریم حتما درش استعداد عالی هم داشته باشیم. اونی که استعداد بیشتر و بهتری داری او رو انتخاب کن. به سادگی هدفهای اصلی شما از بین بقیه هدفها جدا شد. و اما بعضی ها میگن من هدفهای مهمی در زندگی دارم ولی بهشون علاقه ندارم. مگه شما نمیگین دومین گام علاقه است، اولین گام ضرورت و نیاز است؟ من هدفهای ضروریمو جدا کردم، میدونم اینا مهمه، میدونم به درد زندگیم میخوره، میدونم اینها منو به اوج میرسونه، ولی بهشون علاقه ندارم. شما یه روش به من یاد بده که من به این هدفام علاقه من بشم. بسیار خوب دوست عزیز، هرچه میزان آگاهی و دانسته ما در یک زمینه بیشتر، میزان علاقمندی ما هم بیشتر. مثال بزن، تلویزیون داره مسابقات فوتبال جام جهانی 2006 مسابقات آلمان رو داره پخش میکنه. منم اصلا فوتبال دوست ندارم، همش هم میگم چی این دیوونا افتادن دنبال یه توپ، خب یکی یه دونه توپ بدین اینقدر تو سر کله هم نزنن. اصلا هیچی از توپ و زمین و فوتبال نمیدونم. الان به من میگن مسابقه نمیدونم ایران و ایتالیا، میم چی کارش کنم؟ میرم میشم روزنامه میخونم. چرا؟ چون در زمینه فوتبال اصلا من اطلاعاتی ندارم. اینو مطمئن باشه. اونایی که خوره فوتبالن میشینه چشاش اینجوری جلو تلویزیون، شما ازش سوال کنیم بگین ارنج تیم چیه، توضیح میده آقا کورنر چیه، نمیم اوت چیه، فلان چیه، کی پنارتی میشه، همه رو براتون میگه. هرچه اطلاعات بیشتر علاقمندی بیشتر، هرچه اطلاعات کمتر علاقمندی کمتر. توی خونه کامپیوتره، این کامپیوتر به اینترنت هم وصل میشه، مشترکن. یه نفر اصلا نمیدونه کامپیوتر چیه، هیچ علاقه‌ای به این که بیاد پشت یه قوطی بشینه چهار تا دکمه بزنه نداره. یه نفر کلاس رفته، دوره دیده، تمرین کرده، کاملا اینترنت رو میشناسه، کامپیوتر رو میشناسه، چت میکنه، او از اون چت را این همینجوری با کامپیوتر ول نمیکنه. هرچه اطلاعات بیشتر، علاقمندی بیشتر. سریال نرگس رو میبینی؟ یه نفر اونم نخه، شما راست نمیگی. نرگس رو میبینی؟ خب مثلا 30 قسمت از این سریال گذشته. کسی که 30 قسمت رو دیده است، دانسته او به اندازه 30 قسمت یک سریاله. نمیدونم اون چی کار میکنه، فلان میکنه، دارن زیراب نرگس رو میزنن، بهروز رفته، الان اینجوری میشه. کسی که ندیده همین امشب 10:45 بهش میگن که سریال نرگس ها، خب چیکار کنم؟ بیا بشین ببین، خیلی باحال آقا، که چی بشه؟ بهروز میخواد امشب زنگ بزنم، میخوام نزنم. آقا با آقای بهروز داره حال نرگس رو میگیره، آقا بگیره، اصلا حال همه عالم رو بگیره. چه کسی مشتاق دیدن سریال امشب؟ کسی که اطلاعات 30 قسمتی داره. هر چه اطلاعات بیشتر، علاقمندی بیشتر. خیلی طبیعیه. چه کنیم که علاقمند بشیم؟ اطلاعاتمون رو زیاد کنیم. یه نفر کلاس دوم دبیرستانه، میگه من اصلا ریاضیات حالم به هم میخوره. چرا؟ من اصلا از این انتگرال منتگرال هیچی نمیفهمم. دوست عزیز، یه زمانی بوده یه معلم ریاضی با تو چپ افتاده، دقیقا از همون موقع تو بی علاقه شدی نسبت به ریاضی. یه زمانی بوده یه معلم فارسی با تو خیلی خوب بوده، وای تو چقدر فارسیت خوبه، از همون موقع تو علاقمند شدی به ادبیات. از روزی که یک معلم در درس ریاضی با تو چپ شد و تو دشمن ریاضیات شدی، از اون روز به بعد تو دیگه دلت نمیخواست ریاضی رو بفهمی. هرچی هم درس میدادن اصلا تو گوشت هم فرو نمیره، ولش میکرد. خب یواش یواش چیزهایی که از ریاضی نفهمیدی زیادتر شد. سال دوم دبیرستان ندانسته های تو از درس ریاضی بسیار است، ولی این که تو از انتگرال منتگرال بدت میاد یه سابقه دارد. تو از انتگرال بدت میاد، انتگرال رو دوست نداری، انتگرال رو نمیفهمی، چون مشتق رو متوجه نشدی. تو متوجه مشتق نشدی چون حد و تساعد رو نمیشناسی. تو حد و تساعد رو نمیشناسی چون یک سلسله است. دوست عزیز، برو عقب، برو عقب، برو عقب. ریاضی اول راهنمایی، آها اینو بلدم. تو بعد از اول راهنمایی ریاضیات بخونی تا دوم دبیرستان، اطلاعات تو که زیاد بشود، یه معلم خوب گیرت بیاد، 3 سال راهنمایی و 2 سال دبیرستان رو قشنگ باهات کار کنه، شما علاقه من به ریاضی میشه، چون دانسته هات زیاد شد، چون فهمیدیش. ای آقا تو هم دلت خوشه، کلاس موفقیت گذاشتی. من دوم دبیرستان برم از اول راهنمایی ریاضی بخونم، اینم حرفه؟ برم از پایه ریاضی یاد بگیرم؟ چجوری تو مسافری از هند و از پایه میری ببینی؟ دلخوش به فانوسم نکن. اون 3 قسمتم که نهیدی سیدی و نوار ویدئویشو میگیری. چطور یک چیز بی ارزش رو، نمیگم ارزش نداره، ولی مسافری از هند زندگی تو رو متحول نمیکنه، 2 تا درس بهت میده تمام. چطور یه همچین چیزی رو از پایه دنبال میکنی؟ چیزی که نجات بخش زندگی تو از پایه دنبال نمیکنی؟ چه کنیم که علاقمندی ما در هدفهایی که میدونیم مهم است، میدونیم ضروری است زیاد بشود، شروع کنیم به بالا بردن اطلاعات و دانسته هامون در اون زمینه. و توضیحی که دادم بسیار مهم است که اولین معلم های ما در هر درس چه کسانی بودن. اونا میتونن ما رو بدبین یا خوشبین کنن، اونا میتونن ما رو فراری کنن یا نگه دارن. اگر این دوستمون که امروز اینجا اومدن صحبت کردن اولین کلاس موفقیتی باشه که میان، همین امروز تصمیم میگیرن که اصلا کلاسای موفقیت همشون علکیه به درد نمیخوره، یا نه خوبه یه چیزایی داره بریم. اولین معلم ها در هر زمینه میتونن آدم رو امیدوار کنن یا بیزار کنن. و پدر مادرها اولین معلم بچه ها هستند در مسائل دینی، و اگر بسیاری از بچه ها امروز از دین زده شدن به خاطر اینه که معلم های اولشون بد بودن. پدر مادرها نماز خوندن، روزه گرفتن، ولی دروغ گفتن، غیبت کردن، زیراب زدن، تهمت زدن. بچه ها از این معلم های اول الگوی خوبی از دین نگرفتن، پس دشمن میشن با دین. به همین آسون بسیار اطلاعات پایه بسیار مهم است. اطلاعاتمون رو اضافه کنیم تا علاقه من بشیم. و اما ویژگی های هدف. یک، هدف باید متعالی باشد. هدف باید باعث رشد و شکوفایی ما بشود، نه باعث سقوط و انحطاط. هدف که نباید ما رو زمین بزنه، هدف باید ما رو بالا ببرد. یکی میگه من هدفم اینه که مهندسی مکانیک بگیرم از دانشگاه نمیدونم صنعتی اصفهان. میگیم دوست عزیز، چرا میخوای مهندس مکانیک بشی از دانشگاه صنعتی؟ میگه آخه این دختر خاله‌ام یه فوق دیپلم فزرتی کتابداری داره، انقدر فیس و افاده میاد، بذار من مهندس مکانیک بشم بکنم تو چشش. آیا این هدف متعالی است؟ تو میخوای مهندس بشی که حال دختر خالتو بگیری؟ یه نفر میگه من میخوام این پرایدمو بفروشم 206 بخرم. چرا؟ ببخشید شرمنده، عذر میخوام، جسارته. آقا ما قبلا با پراید بوق میزدیم تحویلمون میگرفتن، الان هرچی بوق میزنیم فقط 206 سوار میشه. من میخوام 206 بخرم که تو خیابون بتونم آدم ها رو سوار کنم. این متعالیه؟ این باعث سقوط این آدم میشه. تو میخوای 206 بخری دنبال ناموز مردم بری، این متعالیست؟ پس دو نفر میتونن هدفشون خریدن پژو 206 باشه، یکی متعالی یکی غیر متعالی. هدف یکیه، ولی یکی با هدفش میتونه رشد کنه، یکی سقوط. یکی میگه من میخوام 206 بخرم چون دوست دارم این ماشینو، ولی میخوام با این ماشینم یه موقعی همسایه ها کاری داشتن کمک کنیم، جمعه ها بریم سر خاک مادرم، بابا خانوادم یه حقی دارن، ببریم بگردونیمشون. هر دوی اینا میخوان 206 بخرن، ولی هدف برای یک نفر باعث سقوط، برای یک نفر باعث رشد میشود. ما باید هدفی رو انتخاب کنیم که به صلاح ما باشد. سوال، از کجا بفهمیم این هدف به صلاح ماست؟ اینم یه داستانه. جواب، یک، تایید خدا و عقل. من به حول و قوه الهی فردا صبح میخوام بانک سر کوچه‌مونو بزنم. خدا تایید میکنن؟ نه. عقل تایید میکنن؟ نه. پس این هدف به صلاح تو نیست. از کجا بدونیم هدفی به صلاح ماست؟ یک، تایید خدا و عقل. دو، مقدور بودن. من 70 سالمه، تنها حرکت ورزشیم این بوده، اونم زیر پتوها، بیرون نیومدم. حالا اومدم کلاس فرهنگ، هدف داشته باشیم. باش، من میخوام بشم قهرمان کشتی کج دنیا. آیا این مقدور است؟ بعد 70 سالگی تازه میخوای شروع کنی قهرمان کشتی کج؟ مقدور نیست. فردا صبح امتحان کنکوره، امشبم اولین جلسه‌م، اومدم تو کلاس فرهنگ. هدف داشته باشی؟ باشه، من هدفم اینه فردا صبح تو کنکور قبول شه. آیا مقدور یه شبه؟ معجزه که نمیشه که. دوم چی؟ مقدور بودن. هدفی که مقدور نیست به صلاح من و شما هم نیست. سوم، اولویت. آیا هدف دیگری نیست که از این هدف مهمتر باشد، ضرورت و لزوم بیشتری داشته باشد که الان اینو دنبال کنم، حالا اینو بذارم یه سال دیگه؟ با این سه پارامتر میتونیم بفهمیم آیا الان به صلاحمون هست این هدف یا نیست. خب داشتیم ویژگی های هدف رو میگفتیم، گفتیم ویژگی یک، متعالی باشد. ویژگی دو، لطفا وقتی دارین جدول اهدافتون رو مینویسین، یه واژه های، یک عبارات، یک کلماتی رو تو جدول اهدافتون ننویسین. خرید، فروش، معاوضه، معامله، برنده شدن، پیدا کردن، لطفاً اینا رو تو جدول هدفتون ننویسید، این غلط است. جدول هدف می‌نویسه خرید خانه، خرید ماشین. آقا مگه نگفتی خرید خانه دو خوابه 100 متری در فلان محله؟ جزئیاتو نوشتم، دقیقم نوشتم، این هدف است دیگه. ولی ما میگیم این کارو نکن. ننویس هدف من اینه که ماشینمو بفروشم، هدفم اینه که همه تلاشمو به کار ببرم ماشینمو که دزدیده بودن پیدا کنم، هدفم اینه که تو قرعه کشی قرض الحسنه بانک ببرم. خیلی از آدم ها هدفشون اینه، 2000 تومن 5000 تومن میره میذاره تو این بانک که 2 ماه 3 ماه دیگه قرعه کشی داره. قرعه کشی شد، برنده نشد، میبینه اولین بانکی که قرعه کشی داره چیه، از این بر میذاره میذاره تو اون بانک، از اون بر میذاره. هدف این آدم چیه؟ برنده شدن در بانک. این هدف غلط است. حالا توضیح میدم چرا غلط است. در بیان هدفتون واژه های این گونه ای رو نمی نویسید. خب مثلا من می نویسم هدف خریدن یک خانه 120 متری در فلانجا. دوست عزیز، شاید خدا، شاید کائنات بخواد از 1000 روش تو رو صاحب خانه کنه، ولی تو داری کائنات رو، تو داری خدا رو محدود میکنی، تو داری همه روش ها و همه درها رو میبندی. ببینم همه آدم هایی که امروز صاحب خونه هستن خونه هاشون رو خریدن، از هیچ راه دیگه صاحب خونه نشدن. یه نفر تو قرعه کشی بانک خونه برده، یه نفر این فیلم هندی ها رو دیدی داره گوشه خیابون میره میبینه یه بچه یه ماشین میخواد بهش بزنه، همچین میدوه بچه رو میگیره، دوتا مله، بابای بچه نمیدونم میلیاردر از کار در میاد، میگه چون جون بچه‌مو نجات داده اینم یه خونه و یه ماشین. درسته تو فیلم هندی ها اینو نشون میدن، ولی اتفاقای عملیش هم بنده دیدم، شنیدم و در کتاب ها خوندم. دوست عزیز، شاید کائنات بخواهد از 1000 راه تو رو صاحب خانه بکنن. متاسفانه تو داری همه راه ها و همه درها رو میبندی، فقط یه در رو باز میذاری. من باید صاحب خانه بشم از طریق خرید، خرید خانه. بابا جان خرید خانه تو باید صاحب 60-70 میلیون پول بشی که بتونی بخری. چرا داری کائنات رو محدود میکنی؟ چرا داری درهای شانس و موفق، شانس که نه، درهای خوشبختی و موفقیت رو میبندی به روی خودت؟ تو جدول هدفت بنویس صاحب خانه‌ای با این مشخصات شدن، ننویس خرید، چون شاید کائنات بخواهد از 10 روش منهای خرید شما رو صاحب خانه بکنن، ولی تو داری میگی من هیچ کدوم از این روش ها رو نمیخوام، فقط هدف. کائنات خبردار ایستاده، تو اعلام کنی چی میخوای اون بره دنبالش. پس یه جوری اعلام کن که کارو خراب نکنی. شاید کائنات بخواد از راه‌های آسان ما رو به خواسته برسونه، ما درها رو میبندیم و روش رو سخت و محدود میکنیم. اون میخواد راحت بده، ما داریم خراب میکنیم کار رو. نگو من 80 میلیون پول میخوام. هدف مگه نمیگی دقیق باشه؟ 80 میلیون تومن پول. عزیز من 80 میلیون رو واسه چی میخوای؟ میخوام یه مؤسسه خیریه بزنم. پس هدف شما 80 میلیون نیست، هدف شما راه اندازی یک مؤسسه خیریه است. شما اینو به کائنات اعلام کن. ممکنه به یک طریقه های کاملا اتفاقی من حیث لا یحتسب، از اونجایی که تو باور نمی کنی هستی، چرخ بخوره چرخ بخوره چرخ بخوره، شما صاحب یک مؤسسه خیریه بشی بدون اون 80 میلیون. اون کاری رو که میخوایی با پول بکنی بنویس. چه کسانی میتونن در جدول اهدافشون بنویسن اینقدر پول میخوام؟ فقط کسانی که بدهکارن. 20 میلیون بدهی داری؟ تو جدول اهدافت بنویس من 20 میلیون پول میخوام، چون باید بدهی مردم رو بدی. دیگه نمیتونی بگی من خونه میخوام، بعد خونم رو میفروشم 20 تومنشو میدم پای قرضا. اون آخریه رو بنویس. نگو من هدفم اینه که ماشین پیکانمو که 2 سال پیش دزدیدم پیدا کنم. عزیزم پیکانتو میخوای پیدا کنی که چی بشه؟ دخترم دم بخته، اگه پیکانم پیدا شه 4 تومن میفروشم میکنم جهیزیه دخترم. هدف تو تهیه جهیزیه برای دخترته. تو اینو به کائنات اعلام کن. شاید هم جهیزیه دخترت رو دادی هم پیکانت اومد و نفروختش. بی خودی راه ها رو نبندی. کسی که می نویسد هدف من برنده شدن در قرعه کشی بانک تجارته، چون جایزه اولش یه ماشین بی ام و است یکی دو سال پیش، این آدم اشتباه میکنه. یعنی تو داری میگی هوررزاق مدیرعامل بانک تجارت است، در حالی که هوررزاق خداست. تو چی میخوای؟ اونو بنویس تو جدول هدفت و نترس. الان میرسیم به این بحث که هدف هرچه بزرگ باشد هیچ اشکالی ندارد، نترسی. بسیار. شیوه اعلام ما به هستی بسیار مهم است. لطفاً درست اعلام کنید، بی خود پیچ و تاب به ماجرا ندید. سومین ویژگی، اهداف باید منطقی و به دور از خیال بافی و خیال پردازی باشن. اهداف باید منطقی و به دور از خیال بافی و خیال پردازی باشن. این سوالی رو که کردین جزو درسه، بهش میرسیم همین امشب. ولی همین اهداف منطقی و به دور از خیال پردازی باید ویژگی دیگری هم داشته باشن که قابل حصول باشن، قابل دستیابی باشن، به خاطر اینکه ذهن ما کمترین تردید رو به خودش راه نده. یه چیز گنده برمیداری مینویسی الان درآمد در ماه چقدره، اینقدر، حالا چی میخوای؟ درآمدم در ماه 100,000 تومان. هدف من میخوام صاحب 1,000,000,000,000 تومان پول باشم. آقا ببخشین ثروتمندترین مرد ایرانم اینقدر پول نداره. بعد یه دفعه از ماهی 120,000 تومان 1,000,000,000,000 تومان تو خودتو گذاشتی سر کارای زمان، به این هدفم نمیرسی. گاهی وقت ها محتوای خواست عملی نیست، گاهی وقت ها زمانی که تعیین میکنیم برای رسیدن به خواست عملی نیست. زمان براتون مثال زدم، امشب میاد کلاس، فردا صبح کنکوره، من اومدم کلاس موفقیت، هدف من فردا صبح در کنکور فلان رشته قبول شم. عزیز من این زمانی که تو انتخاب کردی منطقی نیست. گاهی وقتا محتوای خواست منطقی نیست. مثلا در هدفش می نویسه من میخوام رئیس جمهور آمریکا بشم. عزیز من طبق قوانین آمریکا، حتی اگر شما الان از ایران پاشی بری آمریکا زندگی کنی، سیتیزن بشی، گرین کارت بگیری، اصلا بشی مقیم آمریکا، بازم نمیتونی رئیس جمهور آمریکا بشی. طبق قوانین آمریکا رئیس جمهور آمریکا یکی از ویژگی‌هاش این است، باید متولد کشور آمریکا باشی. شما میتونی بری تو آمریکا سناتور بشی، میتونی بری وزیر بشی، وکیل بشی، رئیس جمهور نمیتونی بشی. میتونی معاون رئیس جمهور بشی، رئیس جمهور نمیتونی بشی. گاهی وقتا محتوای خواست عملی نیست. تو ایران زندگی میکنی، قوانین جوریه که تو نمیتونی رئیس جمهور آمریکا بشی. نه دیگه، فرهنگ گفته هدف داشته باشید اینجوری، من میخوام رئیس جمهور آمریکا بشم. عزیز من نمیشی، خودتو بی خود داری اذیت میکنی. بسیار درسته که ما میگیم اهداف منطقی باشد، قابل دستیابی باشد، قابل حصول باشد، ولی اهداف باید بسیار بزرگ باشد. تعیین محدودیت برای انتخاب هدف ممنوع. آدمهای موفق دنیا هدفهای گنده گنده انتخاب کردن. دوست عزیز به خودت بگو من به هر خواسته منطقیم خواهم رسید. برای تعیین هدفهای بسیار بزرگ هیچ دلهوره‌ای به خودت راه نده، بهش میرسی. هدف نباید دست نیافتنی باشد، نه اینکه هدف نباید بزرگ باشد، اتفاقا هدف باید بزرگ باشد. من و شما به همون قدری ارزش داریم که خودمون فکر میکنیم. کسی که هدفهای کوچکی برای زندگی خودش انتخاب میکنه، این داره اعلام میکنه ارزش من کم است، بنابراین دریافت او از کائنات هم کم است. ای بابا من کارمند اداره، مایی 150 تومن حقوق، یعنی چی خواسته های بزرگ؟ این آدم هیچ وقت به هیچ چیزی نمیرسه. همیشه باید با آب باریکه زندگی کنیم. دوستان عزیز، انتخاب اهداف کوچک شاید از نظر شما منطقی باشد، ولی اهداف کوچک شما رو تا آخر عمرتون کوچولو نگه می‌داره. به هیچ چیز بزرگی نخواهید رسید. راهتون رو با هدف‌های انتخاب کنید که معقول و جسورانه باشد. معقول ولی جسورانه. بزرگ. میرین جلوتر براتون مثال میزنم عینی و عملی.